بخش 41.
خانم جوانی دست بلند کرد و گفت
من توی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالم و تا حد زیادی میدونم سوالایی که برای مخاطب بعد از شنیدن اینطور مسائل پیش میاد چیه. مثلا میگن که این دیگه چه فطرتیه؟ اگه پوشش فطریه چرا بیشتر مردم دنیا مو یا بعضی از قسمت‌های بدنشون پیداست؟ حتی بین مسلمان هم بدحجابی و بیحجابی هست.
دکتر مجیدی گفت
بله درسته، اما فراموش نکنین که اگر علیه هر امر فطری تبلیغ بشه به تدریج فطرت در اون چیز دچار انحراف میشه و سرانجام به وارونگی میرسه. فطرت فقط زمینه سازی میکنه، اجبار نمیکنه. اگر فطرت انسان رو به انجام کارهای فطری مجبور میکرد دنیا گلستان میشد و هیچ دوز، دروغگو و جنایتکاری پیدا نمیشد. آیا چیزی غیر از واژگونی فطرت در افرادی که کمربندهای انفجاری میبندن و خودشون رو بین مردم منفجر میکنن اتفاق افتاده؟ قصد جسارت به عزیزان امریکایی رو ندارم. شما میدونین که بمباران اتمی توی دنیا یه بار اتفاق افتاد، اونم توسط امریکا علیه ژاپن. دو بمب اتمی به فاصله 3 روز، اولی در هیروشیما و دومی در ناکازاکی انداخته شد و حدود 220,000 غیر نظامی در این دو شهر ذوب شدند. درباره اینکه استفاده از بمب اتم چقدر نیاز به وارونگی فطرت داره حرفی نمیزنم، اما ماجرای بمبی که در ناکازاکی اتفاق افتاد قابل تأمله. این بمب قرار بود توی شهر نظامی کوکورو انداخته بشه، یعنی قرار بود مردمی بیگناه به جرم وجود صنایع نظامی توی شهرشون نابود بشن. اما وقتی خلبان جنگنده امریکایی نتونست بمب رو بندازه، توی راه بازگشت اون رو روی ناکازاکی انداخت. این اوج واژگونی فطرت، یعنی پست فطرتیه. بدتر از همه این که در سال روز این عمل ننگین و ضد بشری مسئولین نظامی امریکا جشن گرفتن و کیکی به شکل انفجار هسته‌ای ساختن و به خلبان اون جنگنده مدال شجاعت دادن. اما تبلیغات سو با پوشش فطری چه کار کرد؟ حدود 200 سال قبل نظام سرمایه‌داری برای سود بیشتر به فکر استفاده از نیروی کار ارزون قیمت و بهره بردن از زنها و زیبایی‌های ظاهری اونها افتاد و با برنامه‌ریزی دقیق تبلیغ علیه پوشش رو از راه‌های مختلف و به طور ویژه با رسانه آغاز کرد. حجم سمپاشی و تبلیغات علیه پوشش در طول این سال‌ها قابل تصور نیست. یه مثال کوچیک براتون بزنم. احتمالاً کارتون هایدی رو دیدین. هایدی یه رمان سوئیسی بسیار معروفه که در سال 1880 میلادی نوشته شد و تا حالا بیش از 100 میلیون نسخه از اون فروش رفته. در سال 1974 انیمیشن این رمان ساخته میشه و توی خیلی از کشورهای دنیا، حتی کشورهای آفریقایی، دوبله و بارها پخش میشه. در این سریال سن و پوشش دیده میشه. پوشش مادر بزرگ کلارا و مادر بزرگ پیتر کاملا پوشیده، ساده و همراه با روسریه. پوشش خانم روتنمایر و سایر زنهای میان سال که از گردن تا روی پا همراه با لباسهای پفدار و کلاهه. سومی هم پوشش نیمه برهنه هایدی و کلارا و همه دختران جوان و نوجوانه که بدون روسری و حتی کلاه هست و آستین لباس‌ها و دامن‌ها هم کوتاهه. در سومین نوع برهنگی جای پوشیدگی رو گرفته. یعنی کاملاً زیرکانه، غیر مستقیم و بدون اینکه مخاطب کودک و نوجوان بفهمه به او القا می‌کنن که حجاب مادر بزرگ پیتر و کلارا مخصوص قدیمی‌ها و درس نخونده هاست و حجاب خانم روتنمایر مخصوص افراد تحصیل کرده و امروزی. اما اگر بخوای کاملا امروزی باشی و عقب افتاده نباشی، باید مثل هایدی و کلارا لباس بپوشی. متاسفانه نسل امروز با هایدی ها و با موارد بسیار بدتر از او بزرگ شدن. به ایران ما نگاه کنید. ایرانی که ویل لورانت در موردش گفته آنقدر جلوه های پوشش در ایران باستان زیاد است که برخی از دانشمندان ایران را منشأ اصلی پوشش در کل دنیا می دانند. و ژان شاردن گفته ایرانیان محتاط‌ترین مردم در مورد تغییر لباسند. اما همین ایرانی ها تحت شدیدترین تبلیغات قرار می گیرن و کم کم پوشش تغییر می کنه و لباس و آرایش برخی از ایرانی ها طوری میشه که همه انگوش به دهن میمونن. این تبلیغات منفی از زمان قاجار و خصوصا ناصرالدین شاه شروع شد و در زمان رضا پهلوی به اوج خودش رسید. زمان رضا شاه نشریه‌ای به نام عالم نسوان، چادر که نماد اصلی پوشش ایرانیان هست رو طوری تحقیق و سرزنش میکنه که حتی اگر فرزند پیغمبر هم باشی ممکنه تحت تأثیر قرار بگیری و نسبت به چادر و حجاب تنفر پیدا کنی. من چند جمله رو هم به تناسب صحبتم یادداشت کردم و براتون خواهم خوند. اون نشریه آشکارا روی چندین هزار سال قدمت چادر در ایران پا گذاشت. این در حالیه که ایرانی بودن ما قرنها قبل از اسلام با چادر گره خورده و همه هویت نجیب ایرانی رو با چادر میشناسن. ما در نشست چهارم درباره نوع پوشش در ایران باستان صحبت کردیم و گفتیم که بر اساس تاریخ زنان عهد هخامنشی و اشکانیان چادر بر سر داشتند. اما هدف نشریه فقط تخریب بود و نه فقط قدمت چادر، بلکه تمام محاسن اون رو لگدمال کرد. امروز روانشناسی رنگ ها رشته علمی هست و تحقیقات زیادی در موردش انجام شده. ماکس لوشر، روانشناس مشهور سوئیسی، برای اولین بار در دنیا در سال 1940 ثابت کرد که رنگ‌ها نه تنها قدرت انتقال پیام و عواطف را دارند، بلکه دارای انرژی درمانی هستند. او میگه سفید مانند یک صفحه خالی میماند که داستان را باید روی آن نوشت، ولی سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد. بنابراین زنی که در برابر بیگانه و در بیرون خانه لباس سفید و رنگارنگ می پوشد از ایمنی کمتری برخوردار است. روانشناسان معتقدند که سیاه به معنای نه و سفید به معنای بله هست و برای همینه که هنگام پذیرش صلح و تسلیم شدن پارچه سفید نشون می دن. لباس عروس‌ها هم به خاطر جواب مثبتی که به داماد دادن در اکثر نقاط دنیا کاملاً سفیده. پس خانومی که در جامعه از رنگ‌های تیره مثل سیاه استفاده می‌کنه با زبان بی‌زبانی به غریبه‌ها میگه نه نه، من آدمی که شما دنبالش هستین نیستم. و رنگ پوشش او نقطه پایانی بر توهمات انسان‌های بیمار‌دله. برعکس، خانومی که با رنگ‌های خاص در جامعه حاضر میشه، هرچند در اکثر موارد قصد بدی نداره، اما رنگ لباسش میگه بله بله به سمت من بیایید. از نظر روانشناسان، مشکی نمانگر مرز هست. برای همینه که در اکثر نقاط دنیا خانواده‌های عزادار سیاه می‌پوشن، یعنی بین ما و شادی یا بین ما و عزیزانمان مرز و جدایی ایجاد شده. یا اینکه داماد معمولاً کت و شلوار سیاه می‌پوشه، یعنی بین من و سایر زنان جدایی افتاده و از امروز همه عشقم متعلق به همسرم هست. بنابراین بهترین رنگ برای حضور کوتاه مدت زن در جامعه رنگ سیاهه، چون مرز بین زن و مردهای غریبه رو پررنگ میکنه و جرأت مزاحمت رو از بیمار دلها میگیره. به علت همین ظرافت هاست که ماکس لوشر به عنوان کسی که زبان رنگ ها رو خوب میفهمه از لباس زنهای ایرانی به وجد میاد و زبان به تمجید باز میکنه که باید به روانشناسی و جامعه نگری زن ایرانی آفرین گفت که برای حفظ حرمت عفت و پاکی خود و همچنین پاسداری از مرزهای خود و جامعه بهترین حجاب یعنی چادر و مناسبترین رنگها یعنی مشکی را انتخاب کرده است. نکته ظریف دیگه این که سیاه رنگ هیبت و اقتداره. انتخاب لباس سیاه برای فرعونیان، خلفای بنی عباس، گروه انحرافی داعش و نیروهای ویژه پلیس در کل دنیا نیز برای به نمایش گذاشتن اقتداره.